بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یه آیه خیلی جالبی در قرآن مجید که این آیه یک راهنمایی حکیمانه به همه مردمه. آیه اینه: شایسته است، سزاواره که شما رضایت خدا و پیغمبرش رو به دست بیاری. الله و رسوله احق ان ترزوه. حالا بعد خدا و پیغمبر، اگه بنا باشه رضایت کسی دیگر رو به دست بیارین، رضایت اونایی که در راه خدا و پیغمبران به دست بیارین. هر دلی رو از خودتون لازم نی راضی کنید. خیلی دلها شایستگی نداره که از شما راضی بشن. یه روایتی رو رسول خدا نقل میکنن، در حقیقت راوی روایت خود پیغمبره. از حضرت مسیح نقل میکنن که یه جملش اینه: تحببوا الالله به بغض اهل المعاصی. اگه میخوان خودتون رو محبوب خدا بکنید، دلتون از اهل گناه کدر باشه، کسل باشه، رنجیده باشه، یعنی این دل رو مرکز محبت اهل گناه قرار ندین. هر کی میخواد باشه و اهل گناه رو تأیید نکنید، تصدیق نکنید. یه قول امروزی ها به اهل گناه رأی ندین و هیچ زمینه ای رو در زندگی خودتون، زندگی مردم، برای اهل گناه باز نکنید. میدانید که کتاب کافی 10 جلد در قرن سوم نوشته شده، یعنی هنوز غیبت کبرا شروع نشده بوده، هنوز امام دوازدهم بین خودشون و مردم رابط داشتن، مردم نامه میدادن، درد دل میکردن، حرف داشتن، اینا به حضرت میرسوندن، جواب میگرفتن. کافی در یه چنین روزگاری نوشته شده. پدر مرحوم کلینی خیلی نزدیک به عصر ائمه بوده، لذا کتابش از اعتبار خاصی برخورداره، هم به خاطر نزدیک بودن به زمان ائمه، هم به خاطر هویت کتاب، هم به خاطر خود مرحوم کلینی. نمیدونم این روایت رو براتون گفتن، حتما گفتن، خیلی روایت عجیبیه. و اون اینه، در جلد اول اصول کافیه، این کتاب کافی که 10 جلد، یه فرهنگ جامع الهی از ائمه طاهرین علیهم السلام. در جلد اول این کتابه که یکی از چهره‌های معتبر و با شخصیت زمان امام هشتم و امام نهم و حضرت هادی که تا اون زمان زنده بوده، به نام ابو هاشم جعفری، مرد بزرگی بوده، راوی روایت هم هست و این 3 امام رو هم زیارت کرده، ملاقات کرده، درسای مهمی هم از هر 3 امام گرفته و پخش کرده. این از نسل جعفر طیار، برادر امیرالمؤمنینه و خیلی هم مورد احترام امام هشتم، امام جواد و حضرت هادی بوده. و یه روایتی رو هم از امام هادی نقل میکنه، قوغاس این روایت. حالا نمیدونم، من برسم در این چند شبه اگه خدا لطف کنه خدمتون باشم، اون روایت رو هم بگم. خیلی روایت مهمیه و این روایت روانکاوی حضرت هادیه، یعنی اگه کسی این روایت رو بشنوه و بپذیره، یه آرامش عجیبی براش میاد. یعنی نیاز نداره بره پیش روانشناسان بگه من فکرم به هم ریخته، روحیم به هم ریخته، اضطراب پیدا کردم، رنجیده شدم، اوضاع خیلی خرابه، اوضاع خیلی درهمه، که همین حرفا رو ابو هاشم به حضرت هادی زد. امام یه روایتی رو فرمودن، یعنی بیاناتی رو فرمودن که ابو هاشم با یه آرامش 100% از کنار حضرت بلند شد رفت. یعنی ائمه ما و انبیا روانکاو فوق العاده ای بودن. ما اگه به آیات و روایات دل بدیم، واقعا یه زندگی آرامی خواهیم داشت. آرام، این تجربه شده، من دیدمم افرادی که با آیات و روایات آرامش پیدا کردن، افرادی که حتی همین دهه آخر سفر یکی اومده بود پا منبر، می دیدمش، یعنی فاطمیه محرم سفر، گفتم حال چطوره؟ گفت خیلی به هم ریختم، خیلی وضع روحیم خرابه، هیچی هم کم نداره، یه خونه حسابی داره، کارخونه داره، ثروت داره. من بهش گفتم 2 شب بیا تو جلسه سید الشهدا، 2 شب. فکر میکردم 1 شب کمه، به جای 2 شب 8 شب اومد. شب آخر ماه سفر بود، من اومدم تو دفتر، اومد اونجا، گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی راحت. گفتم بگه اضطرابی، ناامنی، پریشانی فکری؟ گفت نه. گفتم پس دست از اهل بیت بر نداره و به قول حضرت باقر جریانات گولتون نزنه. امام باقر به جابر جعفی فرمود، روایتم تو اصول کافیه، که جابر خطها، فتنه ها، جریانات، لا تذهب و بکل مذاهب، تو رو مثل یه شیء سبک در مقابل انواع بادای شمالی و شرقی و جنوبی و غربی قرار نده. وایسا کنار قرآن و ائمه، راحت زندگی کن، راحت. نمیدونم برای خود من قابل درک نیست، اما اینکه برای من قابل درک نیست معنی نداره که من برای دیگرانم نگم که یه انسانی حداقل 24 ساعت آب نخورده، تو گرمای سنگین عراق اوائل برج مهر ایران. خب مهر در ایران هنو هوا گرم، کولرا روشنه. اوائل مهر عراق آتیش میباره. حالا یه آقایی 24 ساعت حداقل آب نخورده، در یه نصف روز 71 نفر نه از عزیزان او رو، از عزیزترین عباد خدا در دوره تاریخ. این کلام خدا ابی عبدالله که فإنی لا اعلم اصحابا خیرن من اصحابی، من از زمان آدم تا برپا شدن قیامت بهتر از یاران خودم رو سراغ ندارم. لا اعلمو یعنی بالاترین علمو دارم، اگر بود بهتر از اینا من میدونستم، نیست. حالا جلو چشمش 71 نفر رو قطعه قطعه انداختن تو بیابون. اون طرف صدای ناله زنها، دختران، بچه‌ها داره میاد. خودشم وقتی زین العابدین میفرماد نفس میکشید، با هر نفسش از بیشتر جاهای بدنش خون میزد بیرون. خب تشنه است، 71 داغ رو دیده، زن و بچه دارن گریه میکنن، میدونه یه ساعت دیگه کل خیمه ها آتیش میگیره و زن و بچه رو اسیر میکنن، اینا رو هم میدونه. اون وقت با این بدن مجروح که دیگه تحمل حتی بلند شدن و نشستن رو نداره، افتاده. یعنی امام عصر تو این زیارت ناحیهشون یا امام صادق میفرماین دیگه نفس نداشت تو گودال. اون وقت این انسان اینجا رو من نمیفهمم، بیاد آروم صورتشو بذاره رو خاک و بگه الهی رزن به قضایک، این آرامش کام، صبرن علی بلائک، این آرامش در حد نهایی، تسلیمن لامرک، من خودم چیزی ندارم، هرچی هست توی، خواسته توی، منم تسلیمم. اون وقت اینجا خیلی مهمه، خیلی، که نمیدونم شنیدید یا نه، اینو من خودم دیدم تو روایت. امام صادق می‌فرماید وقتی شمر وارد گودال شد، حالا با اون مسائلی که بوده من طاقتشو ندارم بگم، تیزی خنجرشو که از فولاد هندی ساخته شده بود گذاشت روی گلو، هنون کشیده بود ابی عبدالله لبخند زد و سرش از بدن جدا شد. چی میشه آدم اینجوری میشه؟ قرآن، روایات، همین. یعنی بالاترین دوا قرآن برای روحیه، برای فکر، برای اخلاق. ننزل و من القرآن ما هو و شفاء و رحمتون، بهترین دوا. اما روایات، عباد الله، این حرف پیغمبره تو کتاب مجموعه ورام که بسیار کتاب عالیه، بسیار، دو جلده، خوندنیه برای ما طلبه ها که از اول تا آخرشو بخونیم و بیاریم به مردم انتقال بدیم. عباد الله خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. انتم کل مرزا، همه شما بند خان خدا، بندگان خدا، مثل بیماران میمونید. و رب العالمین کت طبیب، خدا دکتر شماست. اما این منوط به اینه که من نسخه خدا رو باور کنم، قبول بکنم، باور کنم. یه کسی خیلی مضطرب بود، به هم ریخته بود. اتفاقا در یه حادثه بچهش از دست رفت. من اون بچه رو دیده بودم، گل بود این بچه، اصلا یه چیزی بود. این بچه یه آدم خاصی بود، بچه هم از دنیا رفت. من یه بار دیدمش، خیلی آروم بود و راحت بود. گفتم چه شده؟ که یه کسی منو از همه رنجا و گسته ها و به هم خوردگی ها و پریشانی روحی در آورد. گفتم چی کارت کرد؟ که یه نصف آیه برام خوند، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچی به ما نمیرسه مگه اونی که خدا پامون نوشته. خب من دیدم مرگ بچه‌م و خدا پای من نوشته، با خدا دعوا کنم، جنگ کنم. مرگ دیگه برای بچه میاد، برای جنین تو رحم میاد، برای پیرمرد 100 ساله میاد. مرگ خدا نوشته. من دیدم به این نوشته خدا باید راضی باشه. بقیه مشکلاتی که دارم حتما خدا لطف کرده، محبت کرده، پام نوشته. خب باید من با خدا بسازم و زندگی بکنم. قرآن داروه، روایات داروه. حالا ای بنا باشه کسی رو راضی کنی، نه خود. شایست است، آیه تو سوره توبه است، خدا و پیغمبر رو راضی کنین و اونایی که در آیات دیگه است در راه خدا و پیغمبرن. بذارید هر چی دل پاکه از شما خوشنود باشه، نه دلای آلوده. بده که یه آلوده منو دوست داشته باشه. بذار خدا منو دوست داشته باشه، پیغمبر منو دوست داشته باشه، امام حسین منو دوست داشته باشه، امام زمان منو دوست داشته باشه، یه عالم واجد شرایط منو دوست داشته باشه، یه ولی الله منو دوست داشته. میدونید چقدر سرمایه است؟ من از شما سوال میکنم، جوابشو نمیدم. اگه خدا از کسی راضی باشه، این خدا چیکار میکنه بر او؟ یعنی خوشش بیاد از یه بنده، لذت ببره از یه بنده، دوست داشته باشه یه بنده رو، چی کارش میکنه؟ چی کار میکنه؟ اگه پیغمبر آدم رو دوست داشته باشه، اگه امام هشتم آدم رو دوست داشته باشه، یه کسی اومد پیش حضرت رضا گو آقا منو دعا کن. مضمون روایت اینه، فرمود دیگه از این حرفا به من نزن. گو آقا من حرف بدی زدم؟ من گفتم یبن رسول الله، شما امامین، معصومین، ولی اللهین، با خدا ارتباط دارین، منو دعا کنین. حضرت فرمود روزی نمیگذره که من شما شیعیان رو از شرق تا غرب دعا نکنم. چرا میگی دعا کن؟ انگار امام وظیفه الهیشه که به شیعه دعا بکنه. فرمود من هر روز دعاتون میکنم، هر روز. خب این خیلی سرمایه است، خیلی، که ما مورد دعای امام زمان باشیم، ما مورد دعای خوبان باشیم، یعنی یه جوری باشیم که تو این شهر اگر هزار نفر سحر بلند میشن، همه خوابن، اینا بیدارن، میرن وضو میگیرن، میان رو به قبله، 11 رکعت نماز شب میخونن، بعد دستشون رو به قنوت بلند میکنن، با گریه میگن اللهم اغفر للمؤمنین، ولی خدا به بنده خوبش گوش میده، وقت ما خوابیم خدا گناهان ما رو بنا به درخواست او میامرزه، بنا به خواست. دین خیلی سود داره، ولی بیشتر مردم از سود دین خبری ندارن. خیلی سود داره. یه آقایی به نام ابو عثمان، این رفیق سلمانه، حالا به اسمش کار نداشته باشید، این اسما اسم بدی نیست، حالا پدر مادر این اسم روی بچه بدی گذاشتن، اما خود اسم بد نی. ابو عثمان میگه یه رو من با سلمان، خیلی روایت جالبی، اومدیم زیر یه درختی نشستیم که آخرای پاییز بود و درخت هم دیگه داشت خشک میشد و نشستیم و تکیه دادیم به این درخت. سلمان دستش رو دراز کرد، یه شاخه رو گرفت، تکون داد، هر چی برگ به این شاخه بود ریخت. بعد برگش به من گفت ابو عثمان، اما نمیپرسی چرا این کارو کردی؟ آخه مؤمن که کار بیهوده نمیکنه، مؤمن کار غلط نمیکنه. این که دست برده یه شاخه رو گرفته، برگای خوش با تکون دادن تمامش ریخته، اونم به وسیله سلمان، این باید یه کار هدفداری باشه. و خب بگو خودت چرا این کارو کرد؟ چرا؟ گفت ابو عثمان، یه روز من خدمت پیغمبر بودم، توی همچین فصلی اومدیم کنار یه درختی که برگاش دیگه همه زرد شده بود و ریختنی بود. پیغمبر نشست، منم نشست. پیغمبر آروم دستشو برد بالا، یه تکون داد، تمام برگا ریخت. بعد روشو کرد به من فرمود سلمان، اما نمیپرسی چرا این کارو کردم؟ گفتم چرا آقا، چرا این کارو کردی؟ فرمود میخواستم نشونت بدم، یه امر معنوی رو به وسیله یه امر مادی، اینو میخوام نشونت بدم. کسی که، حالا تو روایت یه جمله داره، من اون جمله رو اینجوری معنی میکنم، کسی که مطابق رساله وضو بگیره، یعنی پیغمبر فرمود وضوی بدون ایراد بگیره، یعنی اون جوری که فقه میگه صورتشو بشوره، دو تا دستشو بشوره، مسح درستی بکشه، مسح دو تا پارم درست بکشه. این میشه وضوی رساله، وضوی فقه، وضوی اهل بیت. کسی که سلمون وضوی درستی بگیره و این 17 رکعت نمازو در هر 24 ساعت بخونه، اما نماز بخونه، تمام گناهانش مانند برگای این درخت میریزه. و بعد این آیه رو خون پیغمبر. سلمان به ابو عثمان گفت آخه حرف باید مدرک داشته باشه، گفت پیغمبر این آیه رو خون: اقم الصلات طرفی نهار، دو طرف روز صبح و بعد از ظهر نماز بخونید. امر دیگه، حکمه. و زلفن من اللیل، اول شبم نماز بخونید. میشه نماز صبح، ظهر و عصر دو طرف روز، چون ظهر و عصر بعد تقریبا نصف نهار شروع میشه. زلفن من اللیل، مغرب و عشارم تو همون اول شب بخونید. بعد خدا میگه وقتی که شما دو طرف روز و اول شب نماز بخونید، این کار را اگر بکنید، ان الحسنات یذهبن السیئات، این خوبی های شما گناهانتون رو عین برگ درخت میریزه. دین خیلی مفیده، خیلی مفید. خب برگردیم به ابو هاشم جعفری، این انسان والا، مورد محبت امام هشتم. میگه که یه روز اومدم خدمت حضرت رضا، تو اصول کافی جلد اول، خیلی حضرت به من محل نذاشت، یعنی برخوردش با همیشه فرق میکرد. همیشه میومدم شاد، با نشاط، با احوال پرسی از من استقبال میکرد. این مرتبه سرد بود برخورد امام هشتم. خیلی من تعجب کردم، خدایا هرچی فکر میکنم من چی کار کردم؟ آخه دل سردی و رنجیدگی در دل امام باید مال گناه و معصیت باشه. اما هرچی فکر کردم، چند روزه که حضرت رو ندیدم، الان اومدم، چی کار کردم؟ به نظرم نه. عرض کردم یا ابن رسول الله، با من سرد برخورد کردید، من کاری کردم؟ حضرت فرمودن با فلانی رفت و آمد داری. حالا این جملش خیلی سنگینه، یا رفت و آمدت با ما باشه یا با او. اگه میخوای با او باشی با ما قطع کن، اگه میخوای با ما باشی با او قطع. گفت یا ابن رسول الله، این شخص داییمه، داداش مادرمه. حضرت فرمودن این داییت حرفای نابابی و مطالب ناهنجاری راجع به پروردگار میزنه. برای چی میری رفت و آمد میکنی؟ خونش برای چی میری؟ سلام علیک برای چی داری؟ خوشوش برای چی میکنی؟ بعد من همینجوری ماتم برده بود و حضرت یه داستانی برام گفت. فرمودن وقتی که قوم موسی وارد آب شدن، رود نیل، دنبال اینا بنا بود قوم فرعون وارد آب بشن. یه جوانی بود در امت موسی، مؤمن به موسی، بسیار جوان خوبی بود، متدین بود. این باباش با فرعونیان بود. این جوانم میدونست که اگر آخرین نفر فرعونیان وارد آب بشه کل رو غرق میکنه آب. از موسی و قومش این جوان جدا شد، بدو بدو اومد تو قوم فرعون، باباشو پیدا کرد که باباشو نصیحت بکنه، بگه بابا وروده به این آب عذابه، نه وروده به این آب خونکیه و خوشی، بی ایمان بیار. با بابای داشت حرف میزد که از همه طرف طوفان بلند شد، قوم موسی رفته بودن بیرون، فرعونیان هم همه غرق شدن، این جوان هم غرق شد. حال تکلیف این جوان چه؟ حضرت می‌فرماید این جوان که با غرق شدن در جا رفت در رضوان و بهشت پروردگار، چون به نیت هدایت یک گمراه اومد. اما ابو هاشم وقتی تو خونه یه اهل گناه میشینی، اگه بنا باشه تاق بیاد پایین، تورم میگیره، تورم میگیره. اگه بنا باشه یه آتش سوزی پیدا بشه، شعله همه جا رو بگیر، تورم میگیره. اینجور نی که اگه بلا به اهل گناه بخواد نازل بشه، اول تو رو سوا میکنه، بعد میره یقه گناهکاران رو میگیره. دیگه ابو هاشم بنا گذاشت با اونا نباشه، با داییش، با خونوادش. اگر میخواهید رضایت جلب کنید، خدا، پیغمبر، خوبان و متنفر از بدکاران باشید، تحببو الیه به بغض اهل المعاصی، تنفر داشته باشید از بدکاران. خب تا اینجای مطلب روشن. حالا دنباله مطلب شب گذشته، اگر دل پیغمبر یا دل امام معصوم از کسی رنجیده بشه و بعد چیکار بکنه امام یا پیغمبر؟ نفرین بکنه، مثل نفرین امام هادی که فرمود فبعدن و سحقن، از رحمت خدا دور باد و نابود باد لمن رغب عن طاعت الله، کسی که به طاعت خدا پشت میکنه، میره بیدین میشه، میره با بیدینا قرار میگیره، میره خلافکار میشه، میره عبادت شیطان رو میکنه. خب این نفرین امام هادی قبول پروردگار، نه رحمت نمیرسه به اونی که پشت به اطاعت خدا کرده، لطف نمیرسه، رضوان نمیرسه، مغفرت نمیرسه. اینجا یه روایت هم براتون بگم، در بهار این روایت، پیغمبر اکرم یه مأموریتی به امیرالمؤمنین دادن آخرای شهر مدینه، دو سه نفر هم بنا شد همراه امیرالمؤمنین برن. کارشون انجام شد، یک کاسه آش خیلی خوب، یعنی یه آش خوردنی اوورد، یه خانومی گذاشت پیش این چند نفر. امیرالمؤمنین خود جوانم بود، اومد 22 سالش بود، 23 4 سالش بود، برگشت به این چند تا گفت از این آش نخورین، این آش مسمومه، هر کدوم بخورین میمیرین. یکی از اینا برگشت گفتش که علی، جایی بوده که تو دخالت نکن؟ ببینید چقدر بده که انسان نسبت به اولیاء الهی بی ادبی کن. جایی نبوده که تو دخالت نکن. ما هر کاری میخوایم بکنیم تو میای تو کار ما، نکن بکن، چه خبره؟ آشه به این خوبی مای تو سر دیگش بودی که مسموم. خب بخور خوردش که یه رو بی نگذشت لرز گرفتش و مرد. جنازهشو بردن در مسجد. کس و کارش خب عاشقن که پیغمبر نماز این میتو بخونه. اومدن خدمت رسول خدا، گفتن آب فلانی از دنیا رفته، نماز رو بخونیم ببریم بقی دفنش کنیم. پیغمبر فرمود مگه این همین الان زنده با حال با نشاط با علی نرفته بود برای اون هدفی که من فرستاده بودم؟ ایشون چی شد مرد؟ به پیغمبر گفتن یه کاسه آش آوردن و علی علیه السلام گفت نخورین مسمومه. اینم شونه انداخت بالا و گفت علی جایی نمیشه که تو دخالت نکنی، آش به این خوبی خورد و مرد. علی ناراحت هم شد، گفتن آره یا رسول. فرمود من به کسی که علی ازش ناراحته نماز نمیخونم، چون نه خدا قبولش میکنه نه بهشت، نمیخونم. بعدم پیغمبر رحمت للعالمین تحملشون نداره یه آدمی که مؤمن بوده حالا یه کاری کرده بره جهنم. فرمودن برین علی رو پیدا کنین ورش دارین بیارین. اومدن و امیرالمومنین رو پیدا کردن و حضرت اومد. پیغمبر فرمود علی جان به خاطر این که تو از این دلگیر شدی خدا از این راضی نیست، منم نمیخوام نمازشو بخونم. آی فدای اولیاء خدا. گوی یا رسول الله من اصلا تحمل عذاب اینو ندارم، من راضیم ازش. پیغمبر بلند شد فرمود را صف ببندین، این الان مورد رحمت خدا قرار گرفت. یه کاری کنم همیشه موج رحمت از جانب خدا، از قلب پیغمبر، از قلب ائمه، مخصوصاً اینی که دوبار میگم مخصوصاً، طبق شاید 50-60 رو روایت بگم، مخصوصاً از طرف ابی عبدالله موج رحمت بیاد طرف ما. خدا میدونه کسی که قیامت حسین ازش راضی باشه چه وضعی خواهد داشت، چه وضعی. آدم واقعا میخواد از بعضی از روایات از بار معنوی سنگینش قلبش سنگکوب کنه. تو روایت داره وقتی حضرت زهرا وارد محشر میشه خطاب میرسه تمام درهای بهشت بروت بازه، برو. اونا که پرونده قابل رسیدگی ندارن، کل پرونده انبیا ائمه اولیا نوره، یه نورو که لازمی برسن بهش، نور یعنی معلوم روشن. یا امر الهی صدیقه کبرا تسلیم میشه میاد تا کنار بهشت. حالا این دری هم که میگن من نمیدونم معنیش چیه، یعنی بهشت آخه جایی کوچیکی نی که در داشته باشه، چون خدا در سوره آل عمران و حدید میگه به طرف بهشتی بشتابید که پهناش پهنای تمام آسمان ها و زمینه. کیشکی هم تالا پهنای آسمان ها رو به دست نیورد، اصلا قابل به دست آوردن نیست. من نمیدونم این روایت رو من در یک کتاب مهمی از یه شخصیت بالایی دیدم که امام صادق می فرماید خدا 18000 قندیل آفریده. قندیل که میدونید قدیما چراغ توش روشن میکردن، قندیل خیلی قشنگ هم درست میکردن. 18000 قندیل آفریده، 18000 که تمام این جهان فعلی تو یه قندیلشه. حالا ببینید پهنای این عالم و عوالم چیه که بهشت عرضها که عرض سماوات و عرض، حالا هیچ دری به اونجا نمیخوره که، این در کنایه از رحمت پروردگار باید باشه که 8 رشته رحمت خدا به روی مردمی که اهل بهشتن بازه میاد تا کنار بهشت وای میست. خطاب میرسه حبیبتی محبوب من، به حضرت زهرا میگه خدا چرا نمیری؟ چه دلی داره فاطمه، چه موج محبتی داره زهرا. میگه خدایا من تنها امروزی بگم دلم ور نمیاد برم بهشت، نمیتونم تنها. خطاب میرسه با کیا میخوای بری؟ میگه با هر کسی که تا روز قیامت میخواست برپا بشه با حسین من به شکلی رابطه داشت. حالا کفش جفت میکرده، آب جوش میابرده، چایی به مردم میداده، غذا میپخته، تو مجلس حسین من شرکت میکرده، گریه میکرده، پول برای حسین من باید با کل اونا برم. خطاب میرسه دختری پیغمبر همه شونو صدا کن، ورد و با خودت ببر. چه دلی رو خوبه خودمون راضی کن؟ خوبه زهرا راضی باشم، خوبه ابی عبدالله راضی باشه، پیغمبر راضی باشه. حالا یه گناهکاری هم ما بهش خیلی محل نذاشتیم و زورمونم نمیرسید اصلاحش بکنیم، اما بدیش بیا. خب بدیش بیا عیبی نداره. تحببو الی به بغض اهل معاصی، عیبی نداره بدیشون بیاد، بدان از ما ولی خوبان از ما راضی باشن، این بالاترین سرمایه برای ماست. من امشب 3 آیه براتون در نظر گرفته بودم راجع به اطاعت خدا و پیغمبر که تو گفتار امام عسگری بود دیشب خوندم، و یه داستان ناب که مقدمات منبر تقریبا وقت رو گرفت، انشاءالله با لطف خدا فرد شب هم 3 آیه رو میخونم، یکیش تو سوره آل عمرانه، یکیش تو سوره حجراته، و یکیش هم که بارش خیلی سنگینه تو سوره ایه که به نام خود پیغمبر اکرم سوره محمدین صلی الله علیه و و یه داستان در کنار این 3 آیه که هم کتب شیعه نقل کردن و هم کتب غیر شیعه نقل کردن. شب وفات حضرت معصومه است. خیلی مداح بزرگوار امشبمون کار رو منظم تحویل دادن، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. و شب شنبه است، شب امام زمانه. من یه چیزی از امام زمان براتون بگم، اگه یادتون بمونه حتما هر روز جمعه این زیارت امام زمانو که از زیارت‌های هفته است. روز شنبه زیارت پیغمبر، یه شنبه امیرالمومنین و حضرت زهرا، دوشنبه امام حسن و امام حسین، جمعه تو مفاتیح مال امام زمانه. خیلی با دل آدم بازی میکنه این زیارت. آخراشه که ما به امام زمان میگیم و انت مأمورون به ضیافت و اجاره، تو از جانب خدا مأموری هم ما رو پناه بدی که این مفاسد ما رو نبره و آدم بدی نشیم، مأموری که ما رو پناه بدی. مأمورون بالاجارت و ضیافه، و مأموری که از دل ما و جان ما پذیرایی کنی، یعنی به دل ما برسونی نور و معرفت و حق. این مأموریت توست یبن رسول الله. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگاه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی. برچه خوبتر اندر جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از آنی. به قصد دیدن امام هشتم از مدینه حرکت کرد، صابه به شدت مریض شد، با عجله اووردنش قوم خیلی طول نکشید از دنیا رفت و در قوم دفن شد. شما برادر رو ندیدی؟ اگه برادر تو دیده بودی تو لحظات آخر که عباسلت میگه شدت زهر به گونه اثر کرده بود که از کنار مأمون تا خونه 50 بار امام هشتم رو زمین نشست و بلند شد. اگه شما رسیده بودی به خراسان میدیدی برادرت مثل مار یزیده به خودش میپیچی، ولی ندیدی. اما چه دلی داشت اون خواهری که اومد کنار گودال. اول که اومد برادران خواهران بدن پیدا نبود، انقدر شمشیر شکسته و نیزه و چوب و سنگ روی بدن بود که انگار خواهر رو وادار کرد بگه گلی گم کردم، می جویم اون رو. بر گل می رسم می بویم اون رو، اگر بینم گلم در خاک و در خوب هم باب دیدگال می شویم اون رو. اینایی که میگم
شاهدش امام باقر بوده، 4 سالش بود کربلا، کنار عمه بود، دید عمه نشست داره این نیزه شکسته ها و شمشیرها رو کنار میزنه. امام باقر میگه سنگ ها و چوب ها رو کنار میزنه. یه دفعه عمه دست بر زیر بغل بدن قطعه بدن و روی دامن گذار، رو کرد به مدینه صلی علیک یا رسول الله ملیک و سمو حاضر حسیلو کرد، مرملون به دمو مقطع الاعضا مسلوم الامامت وردو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم نور قلوبنا و استر عیوبنا. اللهم به حق الحسین اجعل عاقبت امرنا خیرا.